لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه مهجت قلبی، فاطمه مهجت قلبی و علیان و بعلها نور و بصری و ابناها ثمرت و فؤادی و ائمت من ولدها امناء و ربی حبله ممدود بینه و بین خلقه من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم حبا. در بعضی از نسخ غرق و حبا. اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. شب عاشورای ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش، عاشورایی که اسلام را تا ظهور حضرت حجت تا قیام حضرت بقیت الله الاعظم بیمه کرد، عاشورایی که دشمنان هم از عاشورا تا سویا واهمه دارند و احساس خطر می کنند. خود سیاستمداران مکار انگلیس گفتن در مجلس شورایشون، در مجلس مهم دولتیشون گفتن که شما سال که 365 روزه هست علیه اسلام، علیه تشیع تبلیغ میکنید، طرح و برنامه میریزید برای براندازی اسلام و دین در ایران، در کشورهای اسلامی، در محله های شیعه نشین تلاش میکنید که اسلام رو براندازید. 365 روز به شب که در سال هست تمام طرح و برنامه ها و نقشه های شما رو شیعیان در روز تاسوعا و عاشورا برباد میدن. این حرف یکی از سیاستمداران بزرگ انگلیس است و این حرف تنها مال انگلیس نیست، این مال آمریکا هم هست، مال اسرائیل هم هست، مال آلمان هم هست، مال فرانسه هم هست. تمام کشورهایی که عناد دارن با اسلام ما، با دین ما، با ملت ما، با انقلاب ما، با رهبر ما، با نسل جوان ما، این اذعان رو دارن، این اعتراف رو ببخشید دارن. برای اینکه زنها صحبت نکنن، بی صدا بشن، یک صلوات جانانه خط بفرمایید. زنها خدا خیرتون بده، امشبی هم با ما مدارا کنید، اگر مدارا نکنید خلاصه حرمت عاشورا رو حفظ نکردید، ثوابتون کم میشه، از بین میره. بازم انشالله برای این که خواهرات دقت بیشتری کنن یک صلوات دیگه. خب معلوم است که تاسوع و عاشورا خار چشم دشمنان تشیع است، خار چشم دشمنان دین است. به حسب ظاهر شما میبینید که امشب و فردا و این ایام امروز جنگ و درگیری نبوده، سرنیزه و شمشیر نبوده، بمباران های هوایی و زمینی و عملات نظامی علیه کفر نشده، از ناحیه کشورهای شیعه از ایران مخصوصا. اما دشمن میداند که در تاسوعا و عاشورا خداوکیلی بمباران تبلیغاتی دشمن رو همه رو در حقیقت خونسا میکنه این ملت، با همین زنجیر زدن ها، با همین عزاداری ها، با همین مرسیخانی ها، با همین سوگواری ها، با همین یا حسین ها، با همین علم ها، با همین خیمه ها، با همین سیاه پوشیدن ها، با همین ریختن توی خیابون ها مردم. این همه جا هست، در کشور ایران، در مراکز شیعه نشین، در کشورهای دیگر این هست. این رو از دست ندیم، این رو از دست ندیم. حالا عاشورا رو انشالله بیشتر در قسمت پایانی عرائضم عرض خواهم کرد، اما قشنگ دقت کنید دو مطلب رو قبل از این که راجع به عظمت عاشورا باز من روایتی رو عرض کنم، دو تا روایت رو تقدیم حضورتون میکنم. من خواهش میکنم به این دو تا روایت توجه بیشتری بشود. یکی راجع به جایگاه اهل البیت ائمه از دیدگاه پیغمبر، نکته دیگر وصیت نامه امام حسین. شما میدونید که هر کسی میخواد از این دنیا برود وصیت نامه‌ای داره، پیامی دارد برای بازماندگانش، برای وارثش، برای اقوامش، ارهامش، دوستانش، آشنایانش. وصیت بسیار نکته جالبی است. خیلی در روایات احادیث نوشته است که مؤمن، شیعه، مسلمان اگر عقلش کامل باشد و ناقص نباشد باید وصیت نامه زیر بالینش باشد، زیر متکاش باشد. هر شب که میخوابه باید احتمال بدهد که شاید فردا من بیدار نشدم، امشب آخرین زندگی من در این دنیا باشم. حضرت فرمود اگر کسی وصیت نامه رو ننویسد و وصیت نامه نداشته باشد نقصانی در عقلش ایجاد می شود، نقصانی در دینش ایجاد می شود. بلذا خوب است که هر کدام از ماها این وصیت رو داشته باشیم. اولا سعی کنیم مکتوب بشه، اگر مکتوبم نشد هرچند مدت یک مرتبه زن و بچه رو جمع کنیم و این نصیحت رو کنیم، این وصیت رو کنیم، وصیت نامه‌ای داشته باشیم. بالاترین نصیحت و وصیت نامه‌ای اینه که ورثه رو توصیه کنیم که از مجالس ابی عبدالله دست بر ندارید. توصیه به نماز اول وقت، توصیه به تقوا، توصیه به حضور در این مجالس و محافل، توصیه برای اموال و تقسیم اموال ما وصیت کنیم بسیار کار خوبی است که جنگ و دعوا نشود. اما اگر وصیت هم نشود اونا خودشو با هم کنار میان انشاءالله، اونم لازمه. اما بیشتر شما اگر نگاه کنید وصیت نامه های ائمه چی است؟ علی علیه السلام چندین وصیت نامه داره. خدا رو گواه میگیرم اگر کسی این وصیت نامه های امیرالمومنین رو ببیند خودش تمام معارف رو حضرت در این وصیت نامه آورده مخصوصا اون وصیت نامه‌ای که برای امام حسن و امام حسین و همه فرزندانش اتورد و من بلغه کتابی، هر کسی که این وصیت نامه من، این پیام من به او میرسد. بعد یه وصیت نامه دیگری دارد مخصوص امام حسین که این وصیت نامه اون چی که در ذهنم هست 17 بار اونجا امیرالمؤمنین خطاب به امام حسین میکند یا بنیه یا بنیه، یعنی در 17 فراز که هر فرازش صدها مطلب هست. یعنی اگر اون وصیت نامه یک ماه مبارک رمضان هم خونده شود، شرح و توضیح داده شود، کم است. البته ما به حول به قوه پروردگار در چندین جلسه این وصیت نامه رو خوندیم، شرح دادیم، توضیح دادیم، سیدیاش هم هست. عزیزان، برادران، جوانها، فرمایشات ائمه رو آویزه گوشتون قرار بدید، فرمایشات ائمه رو عمل کنید، بشنوید. تشنه و گرسنه عاشق و شیفته فرمایشات ائمه باشیم که نجات ما، نجات شما، عزت ما، عزت و شرف هر انسانی در شنیدن نصیحت ها و موعظه ها و وصیت های ائمه طاهرین است. حالا از این قانون امام حسین هم استثنا نبوده، وصیت نامه ای داره که انشاءالله من اینه عرض میکنم. به حول و قوه پروردگار این وصیت نامه باید هر سال در شب عاشورا و روز عاشورا باید خونده شود، باید خونده بشود. این کنه نمیشه، تکراری نیست، خدا شاهده. این نصیحت ها این قرآن، این قرآن. آیا قرآن تکراری است؟ آیا نماز تکراری است؟ آیا سوره هم تکراری است؟ نه 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 نه، هر نمازی که میخونیم خودش یک موضوعیت جداگانه داره. هر لا اله الا الله میگیم، هر استغفاری میکنیم، هر صلوات بر آل محمد که میفرستیم، خودش یک موضوعی داره، یه امری داره تازه. حالا اجازه بدید اول من این روایتی که تقدیم حضورتون میکنم، جالب این است که این روایت در مدینه روی قبری که منصوب به حضرت زهرا سلام الله علیها است، در میان روضه پیغمبر، اون قسمت سردا زیرزمینی روی قبری که منصوب به حضرت زهرا است نوشته شده است. این روایتی که الان من تقدیم حضورتون میکنم. میدانید قبر حضرت زهرا سلام الله علیها اصلش مخفیه، بر ما پوشیده است. سه جا احتمال میدن قبر بیبی باشه، یکی در قبرستان بخی، در قبرستان بخی، یک احتمالم کنار قبر پیغمبر، یک احتمال یعنی بین محراب پیغمبر و قبر پیغمبر، یک احتمالم در خانه شخص فاطمه سلام الله علیها که انتهای روزه نبوی هست. این سه تا احتمال داده میشه، اما اصلش هم باز کجا هست، کدام یکی از اینجا هست؟ قبر حضرت زهرا همانند شبهای قدر است، همانند شبهای قدر است. همانطور که شب قدر مصلحت در این است که مخفی باشد تا مردم در حقیقت هر سه شب را احیا بدانند، باید مردم هم در سه جا حضرت زهرا رو زیارت کنن. اینم مسئله این است تا برای همیشه حضرت زهرا اظهار تنفر و انزجار خودش رو از هیئت حاکمه داشته باشد، تا حضرت مهدی بیاد اون قبر رو آشکار کنه. اما شاهد عینی که یکی از علمای بزرگ ما، از فضلا و منبری های بسیار مورد اعتماد ما که یکی از عزیزانی بود که شاید اخیراً از دنیا رفته باشه در قم، ایشون در حدود 40 سال قبل تقریبا گفت مشرف شدم به مدینه، برای عمره رفتم. اونجا که رفتم دیدم که در سرداب بازو دارن کارگرا بنده ها دارن کار میکنن، آجر و نمیدونم لوازم بندایی میبرن. منم ملبس به لباس عربی بودم، دیدم دارن کارگرا آجر و نمیدونم مثلا شن و اینا میبرن تو سرداب. منم رفتم و مقدار آجر گرفتم و همراه کارگرا رفتم. هیچ کس به من نگفت تو کجا میری. این از عنایات حضرت زهرا به پیغمبر. گفت رفتم ملبس و عرب، لباس عربی بودم، تفقیا بشن و عربا میخورد. اون وقت گفت اونجا که رفتم آجرها رو گذاشتم نزدیک منبنا، یک مرتبه دیدم در بین محراب و منبر پیغمبر یک قبری هست، اونجا این روایت نوشته است روی اون قبر که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه مهجت و قلبی و بعلها نور و بصری و ابناها ثمرت و فعادی و الائمت من ولدها امناء و ربی و حبله ممدود بینه و بین خلقه من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم حبا. این روایت با یکی دو سه تا نسخه با یه مقدار یعنی خیلی تقریبا مختصر یعنی فرقی، ولی مفهومش یکی در منابع شیعه و سنی هست. در منابع خود ما به جای مهجت و قلبی بهجت و قلبی هست، بهجت و قلبی، ولی یه فرقی است بین بهجه و بین مهجه. بهجت و قلبی به معنای سرور و خوشحالی قلب منه، این بهجت. اما مهجت و قلبی، مهجه به معنای رگ قلب، به معنای رگ قلب، قلب همونطوری که خون رو میگیره به تمام اعضا و جوار بدن میرسانه، به وسیله یک رگی هم به خود ساختمان طبیعی و جسمی و فیزیکی به قلب میرسونه، به اون عرب میگه مهجه، رگ قلب، رگ قلب. بعضی هم گفتن منظور اون سویدای قلبه، اون سویدای قلب، اون لکه خون سیاهی درون قلب هست که اون نقش حیاتی برای قلب داره. بعضی گفتن مهجه آن است. پس اگر بهجت باشد به معنای فاطمه مایه سرور منه، خب این معنا معلوم. اما اگر مهجه باشه چی؟ فاطمه رگ حیاتی منه، فاطمه رگ حیاتی منه، من به وسیله فاطمه زنده هستم. سنت من، دین من، آیین من، قرآن من، مسجد من، حج من، تمام دستورات من پیغمبر، مایه حیاتش فاطمه است. این جامع‌تر، این قدیتر. چرا؟ معلوم است اگر فاطمه نبود علی هم نبود، اگر فاطمه نبود پیغمبرم نبود، اگر فاطمه نبود حسنم نبود، حسینم نبود، اگر فاطمه نبود بقیه امامانم نبودن، اگر فاطمه نبود کائنات نبود، زمین و زمان نبود. در اون حدیث قدسی خداوند میفرماید که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ما افلاک رو خلق نمی کردیم. قشنگ دقت کن مثلا خواهرا، اگر تو نبودی ما افلاک خلق نمی کردیم. بعد فرمود لولا علی لما خلقتک، اگر علیم نبود تو را خلق نمی کردم. بعد جمله سوم عجیبه، لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود من شما را هم خلق نمی کردم. یعنی در حقیقت خلقت شما هم باز وابسته است به خلقت فاطمه. یه تتمه دیگه دارد روایت، اون چیه؟ لولا حسن و الحسین لما خلقتكم، اگر حسن و حسینم نبودن شما را خلق نمی کرد. خب حالا نگاه کنید، اگر فاطمه مایه حیاتی پیغمبر است، مایه حیات دین پیغمبر است، معلومه مشخص است که باید فاطمه محجت قلب مصطفی باشه. بعجت که هر اولادی، هر فرزندی برای پدر مایه سروره. این که دیگه مشخص، لازم نیست که حتی این گفته بشود. هر پدری احساس میکنه فرزندش مایه سرور و بهجت اوست، اما هر فرزندی موجه قلب بابا نیست. بعضی فرزندان اصلا با پدر دشمنن، آثار پیغمبر رو از بین پدر رو از بین میبرن، آبروی پدر رو از بین میبرن، حیثیت پدر رو برباد میدن، پدر رو زیر سوال قرار میدن، دودمان پدر رو خراب میکنن. اما هر فرزندی مهجه نیست، فاطمه مهجه است، چون حسین رو آورده، چون حسن رو آورده، حسینشون زین العابدین آورده، زین العابدین چون امام باقر آورده، امام باقر امام صادق آورده، امام صادق موسی بن جعفر آورده، موسی بن جعفر امام رضا آورده، امام رضا امام جواد آورده، امام جواد امام هادی آورده، امام هادی امام عسکری آورده، امام عسکری بقیت الله الاعظم منتقم خون ابی عبدالله را آورده، اون آقایی که انشالله بیاد روز عاشورایی بیاد قیام کند، ظهور کند، انتقام خون ابی عبدالله و یارانش را بگیرد، که این طالب و به دم المقتول به کربلا. یک صلوات بفرستید. در چندین روایت امام حسین علیه السلام یکی یکی نام امامان بعد از خودشو میبره. اینا که من بردم علت داشت، چون فرصت نیست من تمام اون روایات رو براتون بخونم، این روایت از باب نمونه خوندم که امام حسین یکی یکی نام ائمه بعد از خودشو میگه. این از پیغمبر شروع میکنه، بعد امیرالمومنین رو میاد تا حضرت بقیت الله. خب و اما اینجا بعد پیغمبر فرمود فاطمه مهجت و قلبی، فاطمه رگ حیاتی منه و فرزند و شوهر فاطمه و بعلها شوهر فاطمه همسر فاطمه نور چشم من است، فرزندان فاطمه الحسن و الحسین ثمرت و فعادی نام میوه قلب منن، ثمره قلب منن، بل ائمه من ولدها امامان از نسل و دودمان فاطمه امینان پروردگار منن، و حبل و ریسمان ممدود و کشیده شده بین خدا و بین خلقش هستند. ریسمان ممدود، ریسمان متصل شده از زمین تا افلاک، از فرش تا عرش، از ملک تا ملکوت، از ماده تا معنا، از عالم ظلمانی تا عالم نورانی، از دنیا تا آخرت، اینا حبل ممدودن. هر کسی به اینها چنگ بزند من اعتصم بهم، هر کس به گفتار اینها، به رفتار اینا، به تقوای اینا، به عفت اینا، به حجاب اینها، به عدالت اینها، به توکل اینا، به اخلاص اینا، به زندگی اینها تمسک کند نجات یافته. من تمسک بهم یعنی چی؟ تمام حقیقت ها در این من اعتصم بهم نفته است. به خدا کسی اخلاقش امام حسینی، زن بچهش امانند زن بچه امام حسین، دختر و ناموسش چون ناموس امام حسین، ناموس امام حسین. خیمه ها رو غارت کردن، بچه ها رو زدن، روپوش از صورت بچه ها گرفتن، بچه های کوچک حتی هنوز بالغ هم نیستن، اما وقتی که بچه ها رو جمع آوری کردن، گوشه واره از گوشه دختران امام حسین در آوردن. وقتی که حضرت زینب دختر 3-4 ساله ابی عبدالله رو در آغوش گرفت، نگفت اما گوش بدید زنها، زنها گوش بدید. به خدا وقتی که حضرت زینب دختر امام حسین عصر عاشورا گرفت، گوشواره رو از گوشش پاره کرده بودم، گوش خون می آمد. نگفت عمه گوشوارم رو بردن، نگفت عمه گوشم رو پاره کردن، گفت عمه نقاب از من گرفتن، یعنی روسریمو گرفتن. پوشش عفت، حیا، حجاب، حجابی که 14 آیه حجاب ما دربارش داریم. آیا وجدانن زن و ناموس ابی عبدالله خودشون آرایش کرده بودن تو مجالس عرض کردم آمدن؟ امروز توی راپیمای توی هیئت ها ما اینه دیدیم، با کمال تأسف رکن رکین دین عفت، حیا، حجاب، پوشش، اخلاق، ایمان، اعتقاد. بگذرم، من تمسک به هم یعنی چی؟ یعنی سعی کن اخلاقت، سیرت، روشت، مادر بودنت، دختر بودنت، فرزند بودنت، پدر بودنت، همسایه بودنت، تاجر بودنت، کارمند بودنت، عالم بودنت، طلب بودنت، منبری بودنت، مرسی خانیت، تمام کارت سعی کن نشأت گرفته از اینها باشد، تطبیق بده خودت رو با اینها. این من تمسک به هم نجا یعنی چی؟ بعضی ساده از کنار این رد میشن میرن، یعنی چنگ زدن به سیره عملی و اخلاقی و اعتقادی اینها. و من تخلف عنهم هوا، هر که از اینا تخلف کند نابود میشه، بدبخت و بیچاره میشه، گرفتار میشه. زندگی ها ما رو سعی کنیم که انشالله یه مقدار واقعا حسینی قرار بدیم. خوراک ما، لباس ما، کار ما، قول ما، عهد ما، پیمان ما، حرف زدنمون حسینی باشه. خدا شاده شما خودتون در میان دعاها، زیارتها یکی از نکات میخونی اینه: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. من مماتی ممات محمد و آل محمد. خب این یعنی چی؟ مرگ و زندگی مثل اینا میخوام زندگی کنم، یعنی مثل اینا نفس بکشم، مثل اینا ببینم، مثل اینا بشنوم، مثل اینا را برم، خانه داشته باشم، مرکب داشته باشم، کسب و کار داشته باشم. این ما چه بخواییم چه نخواییم که در این مود با پیغمبر، با ائمه شریکیم دیگه، با تمام انبیا در نفس کشیدن شریکیم، با تمام انبیا و اوصیای انبیا در داشتن چشم، در داشتن دست، در داشتن زبان شریکیم، در خوراک و مسکن و پوشاک شریکیم. اتفاقا اونها که زندگیشون ساده تر، غذاشون ساده تر، لباسشون ساده تر، مجلس عروسیشون ساده تر، عزاشون ساده تر، دور از همه تجملات. پس این حیات ما مثل حیات اونا، مرگ ما مرگ اونها، اشاره است به بود اخلاقی و اعتقادی و مسائل معنوی اونا. یعنی تو زندگیشون گناه نیست، دروغ نیست، غیبت نیست، کلک نیست، نفاق نیست، ظلم نیست، مال مردم خوری نیست، مال مردم خوری نیست. شما ببینید حضرت مسلم وقتی خواستن شهیدش کنن چی گفت؟ گفت من سه تا مطلب دارم، یه نفر بیاد اینجا وصی من بشه. خب عبید الله اشاره کرد به عمر سعد، گفت با یه خیشی با تو داره، قبول کن. خواست قبول نکنه، عبید الله اصرار کرد بهش که قبول کن. گفت من سه تا وصیت دارم، اولین وصیتم چیه؟ گفت آقا جان من تو این شهر 700 درهم بده کارم، 700 درهم بده کارم، این زری منو بفروش، من زیر دین مردم نمیرم. این اولین وصیت حضرت مسلم. وصیت دومم این است که جنازم از عبیدالله تحویل بگی دفن کن. وصیت سومم این است که یه نامه بنویس به رای حسین ابن علی از بیوفایی و عهد شکنی مردم کوفه رو مطلع کن. امام خودش مطلعه، این وصیت مسلمه. امام صادق، برادران خواهران، امام صادق فرمود اگر کسی حبس کنه حق مؤمنی را، اگر کسی حق یتیم و ضعیف و کارگر و نوکری را بخورد، امام صادق فرمود فردای قیامت خدا شده 500 سال روی پا نگش میدارم. 500 سال، اون نه سالهای دنیا، سالهای آخر، این یکی 500 سال از رگاش خون میریزه فردای قیامت. مرتب داد میشود این آقا حق مردم رو خورده، این آقا حق مردم رو خورده، این آقا حق، مرتب معرفش میکنن به اهل معشر. بعدن هم دست 40 روزم باید مرتب معاخذش میکنن، بعد دستور میدن ببریدش تو جهنم. شما باز نکته دیگر را زیاد شنیدید از منبری ها. امام حسین امشب شب عاشورا چی فرمود؟ فرمود آی مردم، اگر حق مردم حق و ناس به گردنتون بینی رد کنید که کشته شدن در رکاب امام حسین هم مشکلتون حل نخواهد کرد. این فرمایش امام حسین، این فرمایش امام حسین. اما حالا وصیت نامه حضرت، یک صلوات بفرستید. من چون فرصت کمه فقط به خوندن این وصیت نامه اکتفا میکنم. وقتی میخواست از مدینه حرکت کنه، رفت سر قبر جدش رسول خدا ودا کرد، گفت اللهم ان هذا قبر نبيك محمد صلی الله علیه وسلم. خدای این قبر پیغمبر توست، منم پسر دختر پیغمبر تو هستم، این اتفاق داره برا من میفته، خدایا تو میدانی، تو آگاه هستی که من برای چی میخوام قیام کنم. اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر. خدایا تو میدانی من کارای خوب رو دوست دارم، امر به معروف دوست دارم، از منکرات بدم میاد، از فساد بدم میاد، و اکره المنکر بدم میاد از گناه، از فساد. حالا میخوام وصیتی کنم، برادرم محمد حنفیه، تو در اینجا بمان، در مدینه بمان، تو گزارشگر من باش، چشم من باش، جانشین من باش، به من گزارش بده. حالا حضرت همه رو خودش بلده اما علت داره. فرمود کاغذ و قلمی بیاورن. آوردن نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به حسین ابن علی ابن ابی طالب لأخی محمد ابن حنفیه المعروف ابن حنفیه ولد علی ابن ابی طالب. این است اون چرا که وصیت می کند حسین ابن علی برا برادرش محمد حنفیه فرزند علی ابن ابی طالب. وصیت هم این است، ان الحسین ابن علی علیه السلام یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و جاء بالحق من عنده و ان الجنه حق و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. مشخصه حسین ابن علی شهادت میده که لا اله الا الله، هیچ خدایی جز الله نیست، محمد رسول او و بنده او. حسین کافر معرفی نکنن، خروج از دین جدش معرفی نکنن، نگوین حسین دین جدش خارج شده. اون چی که پیغمبر آورده از جانب خدا حق است، اعتقادم به این است بهشت حق است، جهنم حق است، قیامت آمدنی است، شک و تردیدی نیست که قیامت آمدنی است. خداوند تمام اونایی که در قبر هستن اونا رو مبعوث خواهد کرد. و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من خروج نکردم که شری بپا کنم برای عیاشی و خوشگذرانی و برای فساد و ظلمی به کسی کنم، خروج نکردم. و انما خرجت لطلب الاصلاح و لطلب النجا و الاصلاح فی امت جدی محمد. خروج من بران نجات امت هست از گناه، از معصیت، نجات از گناه. نه این که حالا قیام کنم شهید بشم مردم گناه کنم من شفاعت کنم، من شفاعت انکار نمی کنم، اما حضرت فرمود من برای نجات شما از گناه قیام کردم، برای اصلاح امت جدم قیام کردم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی محمد صلی الله علیه وسلم، اسیرت ابی علی ابن ابی طالب. فمن قبلنی به قبول الحق فلا اولا به قبول الحق، هر کس من قبول کرد و پذیرفت خدا رو لبیک گفته و من رد علیه، هر کسی مرا رد کند یاری نکند، صبر میکنم تا خدا بین من و بین او فردای قیامت به قضاوت بنشیند و حکم کند بین من و بین او به حق. و هو خیر الحاکمین، او بهترین حاکم و بهترین قاضی است. هذا وصیتی الیک، این وصیت من از به سوی تو ای برادرم. و ما توفیقی الا بالله، علی توکلت و علی انیب، و السلام علیک و علا من تبع الهدى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این آخرین وصیت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود. عرضم تمام. قد یک اشاره به مصیبت و دعاتون کنم. این امام حسین این از شما خواست، این وصیت نامه حضرت رو بشینید فکر کنید، این امور اعتقادی و اخلاقی در این وصیت نهفته است. امشب گذشت، فردا رسید. جنگ فردا با یک تیر شروع شد، با یک تیرم تمام شد. تیری که جنگ رو شروع کرد اول تیری بود صبح بعد از نماز صبح، عمر سعد لعنت الله علیه توی کمان گذاشت. حالا همین عمر سعدی که پشت سر امام تو رو زفتم نماز میخونده، امام رو عادل میدانسته. دنیا با ریاست چی میکنه؟ همین عمر سعدی که عرض کردم به خدا به امام اقتدا میکرد. لذا وقتی که فرشم آمد گفت عبیدالله گفته یا فرمونده یا جنگ رو شروع کن یا فرمونده یه تحویل بده، گفت آرزو رو به دلت میذارم شم، جنگ رو شروع میکنم ولی فرموندی به تعویل نمیدم. لذا اول صبح تیر توی کمان گذاشت، به سمت خیام ابی عبدالله رها کرد، گو آی لشگر شهادت بدهید، اول کسی تیر زد من بودم. آقا چندین هزار تیر کمان به دست، خیمه های ابی عبدالله رو تیر باران کردن. ارباب مقاتل نوشتن در حمله اولیه 50 نفر از اصحاب ابی عبدالله به شهادت رسیدن. 50 نفر تو مقاتل نگاه کنید، بقیه بنی هاشم تک تکی رفتن. این تیر جنگ رو شروع کرد، اما تیری هم که جنگ رو تمام کرد همان تیر سشعبی بود که سر قلب ابی عبدالله قرار گرفت، از روی اسب به روی زمین قرار گرفت. بسم الله و بالله فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، که یه وقت عمه سادات میگه دیدم زمین کربلا میلرزه، بادها وزیدن گرفته، هوا تیره و تار شده. دویدم در خیمه امام سجاد، صدا زدم عزیز برادر، مگه قیامت شده؟ شده صدا زد ام دامن خیمه رو بالا بزن، همچو که دامن خیمه رو بالا زد صدا زد ام آماده اسیری شو. ام